أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که زمان مهر حدوثاً زمان معاوضه است یا شبیه به معاوضه، بقاءً نظیر سایر زبانات ممکن است که به زمان ید تبدیل بشود. چون زمان مهر زمان معاوضه است و طرفین تعهد کردند به ادای ما علی، بر هیچ کدام بدار واجب نیست که مثلا زن زودتر از مرد، مرد زودتر از زن حقش رو ادا کنند. لذا می توانند امساک کنند تا اینکه دیگری ادا کنند. و راه حلش هم این است که حاکم اسلامی این مهر را پیش یک شخص سالس بگذارد، بعد از تمکین زوجه مهر را تحویل او بدهد. این اصاره فرمایش بود که محقق حلی و سایر بزرگان فرمود. مرحوم صاحب حدائق وفاقاً لبعض آیون گفتن به این که این امتناع حق هیچ کس نیست، هر کدام باید که حق خودش ادا بکنه ولو دیگری ادا نکنه. مرحوم صاحب جواهر برای اصل و مسئله به حرج و ضرر و عسر و امثال ذلک تمسک کرده است. مرحوم صاحب حدائق فرمود به این که نه، بر هیچ کدام امساک واجب نیست، هر کدام باید مبادره کنه حقش رو ادا کنه. این بیان مورد رد صاحب جواهر و سایر بزرگان است. در تلیه بحث هم اشاره شد که زمان مهر زمان معاوضه است نه زمان ید. اگر دو تا قاصد هر کدام مال دیگری رو غصب کردن، بدار بر ادا واجب است، امساک جایز نیست. مسئله تقاضا حرف دیگه است، چون یک جانبه است، یعنی هر کدام از این دو قاصد موظفن که مال مردم رو برگردونن. علل یده ما اخذت حتی تعدی. اما مسئله زمان مهر زمان معاوضه است، دلیل ندارد که ما بگیم حق امتناع ندارن، حق امتناع دارن. نشانه این که مهر در عوض چیزی است، گذشته از غرایز و اغلا، روایات فراوان است که میگوید بالاخره زوج باید یه چیزی به زوجه بدهد تا مباشرت کند. و لزوم عقد نکاح گرچه لزوم حکمی است، اما لزوم علی حق. لزوم گاهی لزوم محض است، لزوم تعبدی است، لزوم حکمی است و نه لزوم حقی، گرچه بعضی از حواشی اون به حق تماس داشته باشد، نظیر وجوب رد سلام. گرچه وجوب رد سلام احترام به نماز سلام کننده است، ادای حق اجتماعی اوست، اما حق معاملی نیست. بر کسی که سلام شده واجب است جواب سلام را بدهد. لزوم نکاح در قبال جواز عقد لزوم حکمی است، اما حکم علی حق نه حکم محض. عقد گاهی جایز است مثل وکالت آریه، گاهی لازم است. لزوم گاهی حقی است گاهی حکمی. نشانه این که لزوم حقی است این که اقاله درش هست مثل بی. نشانه این که لزوم حکمی است و نه حقی این که اقاله درش نیست به نگاه. اما معنای لزوم حکمی این نیست که حق طرف درش مطرح نشده. این لزوم حکمی علی حق. بنابراین هم زوج حق دارد هم زوجه حق دارد، لذا تمکین یک جانبه واجب نیست. واجب است کل واحد ادا بکنند در صورتی که دیگری در صدد تعدیه حق باشد. گذشته از این که غرایز عقلا بین است که نکاح امر معاوضه است، روایات فراوانی هم این رو تأیید میکند به این که زوج تا چیزی به زوج نداد حق مباشرت ندارد مگر اینکه خود زوج رضایت بدهد. این تو روایات ما هست. الان چند مطلب باید مطرح بشه. یکی این که لزوم حکمی محض مثل وجوب رد سلام با لزوم علا حق فرق دارد و لزوم عقد نکاح که لزوم حکمی است به معنای لزوم رد سلام نیست که حکم محض باشد بلکه حکمان علا حق و وجوب ادای حق در زمان ید با زمان معاوضه کاملا فرق دارد. این می تواند امساک کند تا دیگری ادا کند و دیگری هم همچنین. یه حق متقابلی است برخلاف زمان ید که اگر این مال او را غصب کرد اون مال ای را غصب کرد بر کل واحد بدار در تعدیه واجب است. الان چند تا روایت رو مرحوم صاحب جوادانه تأیید آوردن که بالاخره در نکاح سبقه حقی هست، زوج باید یه چیزی بپردازد تا آمیزش کنند. البته بعدی که آمیزش شد چون خود عقد زن بودن را یک طرف مرد بودن را یک طرف دو تا عنصر اصلی عقد نکاح قرار داد ولا غیر، در عقد نکاح بعد اینکه آمیزه انجام شد مرد باید مرد باشد به ما علیه من الحقوق، زن باید زن باشد به ما علیها من الحقوق. همین دیگه سمن و مسمن امثال ذالک در کار نیست. یه بحثی مرحوم صاحب جواهر وفاقا سایر فقها اینجا مطرح کردن که فرقی بین موسر و مؤسر بودن زوج نیست، زوجه میتواند مهریه خودش دریافت کند. این با آیه و کان زو اسرت فنزلت و الی میسره مخالف نیست، برای اینکه اینجا دو امر است. یکی اینکه زوجه بخواهد این رو به اجرا بگذارد مهر را به هر وسیله هست از زوج بگیرد نشد او را به زندان ببرد، این حق ندارد. اما میتواند خودشم تمکین نکند. معنای این کان زو اسرت فنزلت و الی میسره این نیست که او را به زندان ببرد، این با او مخالف است، چون که معناش هم نیست که تمکین بکن. در خصوص مهر یه مشکلی هست و این است که در جریان دین هر کسی که بدهکار است اگر در راه شرعی مصرف کرده است، خلاف شرع نکرده است، مال را در راه معصیت مصرف نکرده است، طلبکار حق فشار آوردن ندارد، باید مهلت بده تا پیدا بشه. این یک. اما حق دیگری که در عهده اوست او را تسلیم بکند، اینم بر اون نیست. این دو. سوم این که حکومت اسلامی وظیفش در تادیه دیون مدیونی چیه؟ این دو سه امر را روایات تعرض کردن، لکن در خصوص مهور نساء استثناء شده. یعنی حکومت اسلامی موظف است دین بدهکارانی که بدون اتلاف بدون معصیت مشکل مالی پیدا کردن ادا کنند، مگر درباره مهور. چرا درباره مهور حکومت اسلامی موظف نیست که این رو بپردازد؟ دلیلش چیه و سرش چیه؟ حالا این روایات هایی که میرسوند که زوجه یه حق فل جمله دارد و این زمان شبیه زمان معاوضه است یا زمان معاوضه است، بعضی از این روایات بخونیم تا معلوم بشه که حق مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر است و اینکه صاحب حداقه فرمودین هیچ کدام حق امتنا ندارن این تام نیست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 21 صفحه 254 عنوان باب هفت این است: باب و کراهت دخول قبل اعطاء البحر او بعضی و ان للمرأه ان تمنع من الدخول حتی تقبض مهرها. این حق امساک بس دارد دیگر. اینی که صاحب حدا فرمود که زوج حق امتنا ندارد این تام نیست. کراهتی در کار نیست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی از یه روایت نه کراهت فهمیده، خودش کراهت تبیه کرده. در بعضی از نصوص مثل موارد دیگری که حالا یا شهرت ایجاب کرده یا مثلا فهم ایشون در اینکه مزدوری در اسلام مکروه است، روایات بالاتر از کراهت است. انسان تا میتواند حق ندارد مزدور کسی بشه، باید کار کند برای خودش، محترمانه در کنار سفره خودش بشیند. همین صاحب وسایل رضوان الله علیه عنوان باب رو با خط درشت اینجا نوشتن، باب کراهت این که کسی ان یوجر نفسه او، با اینکه در بعضی از روایات خیلی تند بیان کردن. انسان تا میتواند باید عزیزانه زندگی کند، درآمد خودش مال خودش باشد. حالا نشد، این آیون هم رو کراهت کردن. یکی از کسانی که این کار رو کرده است عنوانی که صاحب وسایل داد کراهت مزدوری، در حالی که این نهی رو ایشون تنزیه کرده. صرف این که صاحب وسایل تعبیر به کراهت کرده است بناش این نیست، این حق نیست، حق هست، منتهی حق اشتباهی است، حقوق دیگر هست، کراهت حقی است بالاخره دیگه، کراهت حکمی که نیست که. مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال المحمد ابن علی علی ابن نعمان عن سوید القلاء عن ایوب ابن هور عن ابی بصیر علی ابی عبدالله السلام فرمود اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له بضعها حتی يسوق الیها شیئا. حالا صاحب وسائل سبقه اخباری دارد از یک سو، به کمک روایات دیگر میخواد ازش کراهت در بیاره، از سوی دیگر عنوان کراهت به باب داد، وگرنه صریح روایت اینه که لا یحلو دیگه. اذا تزوج الرجل المرأة فلا یحل له بضعش حتی یسوق الیها شیئا. حالا یا کم یا زیاد بالاخره رضایت او رو باید فراهم بکند. درهمن فما فوقها او هدیتن من سویقن او غیره. در روایت دوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرد از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام هست که سألت عن رجل تزوج امرأةً على أن يعلمها سورة من كتاب الله فقال ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويؤتيها شيئا قلت أيجوز أن يؤتيها تمرا أو زبيبا قال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. بالاخره رضایت زن رو باید فراهم بکنن، حالا هرچی شد. این گونه از روایات کم نیست که مرحوم صاحب جواهر در ذیلش هم به باب 7 و باب 8 به باب 41 به این گونه از ابواب ارجاع داده شد که از مجموع این روایات بر بیاید که بالاخره زن حق امتناع دارد، مگر اینکه در عقد تصریح بشود به مؤجل بودن مهر. یه وقت است که معجل است به اندل استطاعه، یه وقت است معجل است که ماهانه اینقدر بپردازد یا سالانه اینقدر بپردازد. اگر معجل بود اجلی برش ذکر شد، خب بالاخره حق امتناع ندارد. اما اگر معجل نبود زمانی برای او قرار داده حق امتناع دارد دیگر. اینها روایات اون باب بود. در صفحه 286 هم یه روایتی است که اون رو باید بعد از مسئله استثنای مهر بخونیم، که در بعض از روایات دارد که بر حاکم اسلامی، بر حکومت اسلامی لازم است دینها را ادا کند مگر در مسئله مهور. حالا این استثنا تام است یا باید محل بحث قرار بگیرد بحث دیگه است. وسائل جلد 18 صفحه 335 باب 9 عنوان باب این است که باب و انه یجب علی الامام قضاء الدین عن المؤمن المؤثر. اگر یه مسلمانی دینی دارد که البته تو روایات هم هست که در راه معصیت صرف نکرده باشد، یجب علی الامام قضاء الدین عن المؤمن المؤثر من سهم الغارمین او غیره. اگر زکاتی پیشش هست، یکی از مصارف هشتگانه زکات غارمین هستند. غارمین یعنی بدهکارا دیگه. انما الصدقات للفقراء والمساكين کذا کذا والغارمین. یکی از مصارف هشتگانه زکات بدهکارا است. از سهم غارمین ادا کند یا غیری از منبال دیگر. این کان انفقه فی طاعت الله، مگر اینکه در معصیت صرف کرده باشد. در متن این عنوان مهر استثناء شده است. الا المهر، سرش این است که روایت چهارم این باب مهر را استثناء کرده. خب حالا ببینیم دلیل این استثناء چی. روایت اول که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن ولید ابن سبیه. سبیه نام خیلی هاست، خیلی افرادن که میگن این ابن سبیه هست. اینا چند نفرن که به نام سبیه نام دارن. این ولید ابن سبیه میگوید که جا رجل الی ابی عبدالله علیه السلام یدعی علی المعلی بن خنیس دینن علیه. آمد خدمت حضرت، عرض کرد که من طلبی از معلی بن خنیس دارم و او حق مرا گرفت و برد، مثل اینکه او مقتول شد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به این مرد فرمود ذهب به حق کل لذی قتله، اون کسی که او را کشت حق تو را از بین برد، وگرنه اگه او بود که حقش او را می داد. ثم قال للولید، حضرت به ولید ابن سبیه فرمود قم الی الرجل فقذه من حقه فإنی أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا. فوراً برو حق این طلبکار را بده، من میخوام پوستش خنک شه. بالاخره مستحضرید که صرف فعل دلیل نیست بر وجوب. اینا از مستحبات و کرائم اهل بیت فراوان بود. صرف این که امام سلام الله علیه یک کار را انجام داد دلیل بر وجوب نیست. برفض استمرار بر این کارم باشه که بشه سیره امام، بازم دلیل بر وجوب نیست. اگر صرف کاری را انجام داد دلیل بر جوازه، مادامی که تقیه و اینها نباشه. اگر استمرار که کان کذا این کار را مستمر انجام میداد دلیل بر استحباب، اما دلیل بر وجوب نمیشه مگر اینکه قرینه قولی او را همراهی بکنه. از این فعل حضرت وجوب تعدیه دین بر حکومت اسلامی ثابت نمیشه. اما به این روایات دیگه، روایت دوم این باب که اون را مرحوم کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن موسی بن بکر نقل کرد، این است که قال لی ابو الحسن علیه السلام من طلب حاضر رزق من هلهی لیعود بهی علا نفسهی و ایاله. اگه کسی تلاش و کوشش بکند از راه حلال روزی خودشو زن و بچهش فرام بکند کان کل مجاهد فی سبیل الله. این که میگه الکاسبو حبیب الله به مانندون طبق این روایات در میاد. و اگه کسی در صدد کسب حلال است، مخصوصا در شرایط گرانی، این کل مجاهد فی سبیل الله است، چون تحصیل حلال جهاد در راه خداست. فإن قلب علیه، اگر فشار اقتصادی بر او حاکم شد و او مغلوب شد، فلیستدن علی الله، وام بگیرد به خدا ادا میکند، به عهده خدا، بلکه زن و بچه‌اش باید تأمین کند دیگر. فلیستدن علی الله و علی رسوله. خب کی باید این دین شما را ادا کند؟ خدا و پیغمبر. خدا ادا میکند چو ان الله و الرزاق و ذو القوة المتین. این ضمیر فصل هوه، این الف لام خبر مفید حسر است، تنها رازق اوست. اون آیات و روایاتی که دارد که خدا یرزق و من یشا، ایدش هست، استفاده نمی شود. اما ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی او تنها روزی بخش است ولا غیر. فرمود فلیستدن علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم. اون علی اللهش با توکل حل میشه، اما با توکل مشکل ادای دین و زندان رفتن حل نمیشه. این که فرمود و علی رسوله، یعنی حکومت اسلامی موظف است دینش ادا کنه. فلیستدن علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم ما یغوت به عیال خود را، فان مات ولم یغزه، تا زنده بود که موظف بود دینش ادا کند. اگر رحلت کرد و دینش ادا نکرد، کان علل امام قضاءه، امام موظف است که دینش ادا کند. فَإِنْ لَمْ يَغْزِهِ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ، گناه کسی که حق مردم رو نداد به عهده امام مسلمین است. چرا؟ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولْ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْآمِلِينَ عَلَيْهَا إِلَى قَوْلِهِ وَالْغَارِمِينَ. اونگاه حضرت می‌فرماید که این شخص بدهکار هم فقیر است، فهو فقیرون، مشمول انما الصدقات للفقراء می‌شود. دو، مسکینون، مشمول المساکین می‌شود. سه، مغرمون، مشمول غارمین می‌شود. به سه دلیل بخشی از بیت المال باید صرف تأدیه دیون این بدهکارانی که بی جهت به زندان رفتن دادن. در روایت سوم این باب آمده است که این روایت هم باز مرحوم کلینی از محمد ابن حسین از محمد ابن سلیمان ان رجل من اهل الجزیره که به نام ابا محمد کنیه میگیرد، آمد خدمت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه. ایشون میگوید سأل رضا علیه سلام را رجل و انا اسمعو، این شخص میگد من مستمع بودم، کسی از امام رضا سلام الله علیه مسئله سوال کرد. فقال له جئت فداک ان الله جل و عز یقول و ان کان ذو اسره فنظره الى میسره اخبرني عن هذه النظره التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف اذا صار هذا المؤسر الی لا بد له من ان ينتظر. در قرآن فرمود اگر بدهکار ندارد مهلت بدید، اما حالا مهلتش در قرآن ذکر نشده، حدش چیه؟ حد این امهال چیه؟ یه مدتی هست که باید صبر کرد. لا بد له من ان ينتظر و قد اخذ مال هذا الرجل را و انفقه على عياله و ليس له غله ينتظر ادراكه، این وام گرفته، زن و بچه‌ش تأمین کرده، کشاورزی هم ندارد که ما منتظر باشیم اول پاییز شد کشاورزیش پاسخ بده، تا کی صبر بکنیم؟ مال گرفته، زن بچه‌ش تأمین کرده، و لیس له غله، که غله یعنی درآمد، غله به معنای جو گندم نیست، این که میگن مستغلات ملکی با قاف نیست، این با غینه، مستغلات یعنی درآمد، نه که مستقلات ملکی نظیر استقلال امثال ذالک باشد، غله یعنی درآمد. فرون شخص مستقلات دارد، یعنی درآمدهای باقی امثال ذالک دارد که با غین است، با قاف. لیس له غلتون که یدرکو ادراکوها ولا دینون ینتظر محله ولا مالون غائبون ینتظر قدومه. غال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الى الامام، ما تا کی به اون مهلت بدیم؟ این درآمدی ندارد که ما بگیم مرا تا پاییز بهره برداری میشه محصولش، یا کارخونه‌ای ندارد که همه شما اینقدر باید مهلت بدید که خبرش به امام برسه، از اون بعد دیگه خود امام انجام میده، از اون بعد دیگه او وظیفه ای ندارد. ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الى الامام، اونجا فيغزي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين البته اذا کان انفقه فی طاعت الله عز و جل فإن کان انفقه فی معصیت الله عز و جل فلا شیء له علی الامام. قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله ام في معصية الله؟ قال يسعى له في ماله فيرد عليه وهو صاغر. به حضرت عرض کرد که ما یه دینی بود دادیم، ما که نمیدونیم در چرا صرف کرد، که فرمود اگر مشکوک است بالاخره تمام تلاش و کوششی دارد با تهیه کند مال مردم بده دیگه. این که فرمود علی الامام منظور نیست که امام بالمباشره بر در خونه این اون، یه مؤسساتی داره، دو تا مؤسسه داره، سه تا مؤسسه داره، دستور میده، راهنمایی میکنه، بر اینها واجب است، به اینها مسئولن شرعن. برای که یک نفر که ولی مسلمین است، امام مسلمین است، که در این تک تک قضایا خبری ندارد، مقدور او نیست. اگر یه جامعه مثلا یه روستای کوچیک باشه بله، اما وقتی یک کشور پهناور شد، اون ولی مسلمین چندی مؤسسه دارد، همه این مؤسسه که مسئول هم مثل کمیته امداد فلان امام فلان، اینا شرعن مسئولن، اگر خلافی کردن اینا خلاف کردن. ولی که یک دفر معصوم هم اگر باشد نمیرسد، چه رسد به غیر معصوم. خب پس بنابراین تا اینجا مشخص شد که اگر کسی بدهکار است جا برای زندان نیست، حکومت اسلامی حتما باید که مالش رو بزد، این مهریه رو اجرا بداره، اون مهریه رو اجرا بداره، اینو به زندان ببره، اونو به زندان ببره، این نیست. خب در خصوص مهر، روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی ان عباس ان من ذکره، که این مرسل است البته، نقل بکند ان ابی عبدالله رسول است که الامامو یغزی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء، بر امام واجب نیست. پس اینا که مهریه ها رو اجرا میذارن، مخصوصا و مهریه هایی که به حساب کتاب باشه، مهریه های صفحهی که باید به مهرالمثل برگرده، در این روایت دارد که مهور النساء جزء دیونیست که تعدیهش بر امام واجب نیست. لکن در جلد 21 صفحه 268 اونجا این روایت هست. حالا قبل از این که به اونجا برسیم، این فرصت که باید بدهکار را مهلت بدن، تو همین جلد 18 هم کتاب دین، البته چون مستحضرید ما یک کتابی به نام کتاب دین، دین علمی، یعنی علمی نیست که حالا فقه برای او کتاب باز کند، غرض است که علمی است، غرض ایجابی دارد، قبولی دارد، قراردادی دارد، حساب کتابی دارد. دین کتاب علمی ندارد در فقه. هر کسی مال مردم شکست، دستش خود تصادف کرد، این بدهکاره. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. لذا مسئله دین را تو کتاب‌های فقهی، تو روایات زیل کتاب غرض می‌نویسند. اونی که علمی است و حساب و کتابی دارد، الغرض است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط دارد، امکانات دارد. اینجا این بزرگان همین کار کردن، کتاب و دین ول غرض. غرض میتواند کتاب مستقل باشد، برای که تو معاهده است دیگر، ربا هم تو همین غرض راه پیدا میکنه، اما دین را جز ملحقات کتاب غرض می‌نویسن. ایشون هم همین کار کرد حساب و سال دیگه، کتاب و دین و القرض که عرض اصل است، ایجاب و قبول بالوست. همین ببینیم که آیا معارض داره معارض نداره. این روایت که میگه مهر نیست، الان دو تا کار باید انجام بدیم. یکی این که مهلت دادن هست، خواهیم برای سریع قرآن دیگه. روایاتی که این را ذکر میکنم به طور اجمال میگذرونیم که دیگه سخن از زندان نباشه. اگر هم امام نشد بالاخره مهلت، بدهکاری که مال را در راه حرام مصرف نکرده، یه تحریم بود، فشار اقتصادی بود، سوء مدیریت بود، اختلاس بود، دجومی بود، این بیچاره کجا آورد؟ راه زندان بردن نیست، این راه صحیحی نیست. بالاخره اگر به مال مردم رو خورده باشه تلف کرده باشه، بله خب دیگه. اما حالا فشار آمد به هر وسیله سوء مدیریت هر چه بود، این بنده خدا فشار رو کوتاه آورد. این علل امامه ان یؤدی دینه، نداشت یا نشد این اما زندان بره. نه، احکام شرعی است دیگر. بله، غرض یعنی که بیگانه نگذاشت که احکام اسلامی درست پیاده بشه. تا احکام اسلامی رفت پیاده بشه، این جنگ 10 ساله، نه جنگ 8 ساله، جنگ 10 ساله رو بر ما تحمیل کردن. 2 سال که جنگ داخلی بود، منتها این 2 سال که جنگ داخلی بود فقط خورد بود، نه زد و خورد. 8 سالش جنگ رسمی بود که زد و خورد بود. هنوز 57 تمام نشده بود که در شمال در اثر ارتباط تنگاتنگ با شوروی گلوله بستند و مرزبندی کردند و تفنگ گرفتند و کشتار شروع شد. بعد از اونجا خلق کردستان شروع شد، بعد خلق مسلمان شروع شد، بعد خلق عرب شروع شد، بعد ترورهای ریاست جمهوری شروع شد، نخست وزیری شروع شد، 70 تن شروع شد. 2 سال جنگ داخلی بود، فقط به عنوان خورد، نه زد و خورد. 8 سالش جنگ بود که زد و خورد بود. خدا اینها را با شهدای کربلا محشور کند که الان ما در کنار سفره اینا نشستیم. چه بدانیم چه ندانیم، هر برکتی که نصیب حوزه می شود، دانشگاه می شود، دولت و ملت و مملکت می شود، تبتون به تاوبت الارض و لطیفی ها دفنتون می شود. این بیگانه که به احدی رحم نمی کند مگه به ما رحم می کند؟ بدون تردید ما در کنار سفره اینها نشستیم، مخصوصا عزیزانی که خلوصشون به 100% رسید. من هر وقت بعضی از این قسمت ها را به یاد می آورم اونقدر احساس کوچکی می کنم که هیچ وصف ندارد. یکی درباره شهر خودمون، یکی درباره همین قم. حالا ممکنه جای دیگه بهتر از این باشه ولی ما خبر نداشته باشیم. تو شهر ما همین جریان 6 بهمن که اتحاد کمونیستی رفتن جنگل از اونجا حمله کردن، خیال کردن که اگر آمل که دروازه شمال او رو بگیرن کل شمال فتح میشه. 40 تا جوان طبق قراری که داشتن هر کدام 1 ربع شربت شهادت نوشیدن. هر 15 دقیقه 40 جوان در ظرف 10 ساعت شهید شدن تا این شهر نجات پیدا کرد. اما درباره قم یکی از علما خدا قریه رحمتشون که به اتفاق رفته بودیم تا امیدیه، ایشون در جریان کردستان یه وقت تنها رفته بود، گفت و طولانی ما یه مقدار آب داشتیم فقط برای رفع آتش، تمام این نمازها را با تیمم میخوندیم. اونجا بالای کوههای کردستان اونجا هیچ آب نبود. زمستان شد، حالا ایشون تو اون زمستان رو بخشش نبود، اون کوههای مرتفع هم برف سنگین دارد. این عزیزان سپاهی هم اونجا پاس می دادن که بیگانه حمله نکنند. خب بالاخره برف آمد و تنها شدند و اینا هیچ سنگر رها نکرده، اینقدر ایستادن تا یخ زدن و مرد. این هست ما در کنار سفره اینا نشستیم. خب یقیناً اگر اینا امام زمان باشه یاد بکنن، این که میدونست یخ میزنه دیگه، اینقدر ایستاد تا یخ زد و مرد. اگر میبینید فرونجا حفظ قرآنه، فرونجا حفظ دینه، فرونجا حفظ فقه، فرونجا حفظ فلاح، فرونجا همه در کنار این سفره هست. بیگانه اصلا فرصت نداد ما درست فکر بکنیم، درست دین بیاد کنیم. باور کنید سوء مدیریت از 1 سو، بی‌عرضگی از طرف دیگر، اختلاس بانکی از طرف سوم، گدا صفت ها از دیگر، موش ها از طرف دیگر، استکبار از طرف دیگر، ما از 10-20 طرف تو میدان مینیم و در امنیت داریم. خب میدان مین که تنها مین جنگی نیست، این اختلاس یه مینه، این سرقت مینه، این نجومی یک مینه، این بیارزگی بانک ها یک مینه، این ربا یک همه که مینه دیگه. این معجزه نیست که ما از هر طرف تو میدان مینیم و در عملم نهونتیم؟ ما یک خلاف و دو خلاف و صد خلاف نداریم. داشتن رهبر خوب یه طرف قضیه است. رهبر اگه علی ابن ابی طالب باشه، مادامی که مردم آلودن، شکست قطعی است. یعنی ما در شکست حکومت اسلامی تردید داریم. حضرت فرمود آخه من چه کنم؟ کل ما فیتت من حیث جانب حیثت من جانب آخر. شما مثل اون لباس کهنه هست که من همیشه دارم خیاطی میکنم، سوزن دست من اینجا رو خیاطی میکنم اونجا جر میگیره، اینجا رو خیاطی میکنم اونجا. این تو نهج البلاغه است دیگه. و من با شما چه کار میکنم؟ کل لواخی تت من جانبین هی ست من جانب الاخر. من اینجا رو رفو میکنم، چهار نفر جمع میکنم، اونجا جر میگیره، این بانگ را اون بانگ را، این سرمایه را اون. ما تو میدان مین ده بیست جانبه هستیم و در امنیتیم. قرار این است که اگر گفتن امام امام نه، یعنی خود امام صادق سلام الله علیه وحده وحده وحده. اگر امام صادق سلام الله علیه حکومت رو بگیره، بالاخره چندی مؤسسه باید داشته باشه اداره کند دیگر، و بساط زندان باید برشیده بشه الا ما خرج به دلیل. فرمود این کار رو نکنید. بعد فرمود به این که ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه دینون فیزمنه زامن للغرما. فرمود اگر زامن عهده‌دار شد ابن عدد تا برسه مسئله انذار، که اگر کسی زامن شد هیست، مسئله ضمانت هیست. در مسئله انذار در جلد 18 صفحه 366 اونجا دارد که اول لیس لمسلمین ان یؤثر مسلمن، حق ندارد این رو وادار کنه، فشار بیاره، هی بره در خونش فشار بیاره، چه رسد به زندان ببره. برای شما میدونه که این هیچ تقصیر ندارد دیگه. این با دلار 1000 تومانی معامله کرده، بد شده 4 برابر این سرمایه شده 1/4 دیگر. شما میدونه او تقصیر ندارد، اصلا حق نداری بری در خونش آبروش ببری، چه رسد به زندان. فهمون لیس لمسلمن ان یؤثر مسلمن، برو در فشار بری برای چی؟ البته به من انذر مؤثرن از الله الله یوم القیامه به ذله یوم لا ذله الا ذله او. باب 25 از ابواب قرض وسائل جلد 18 صفحه 366 به همین مضمون 9 روایت. من انذر مؤثرا کان له علی الله فی کل یوم صدقه به مثل ما له علیه تا یستوفی دینم. حالا ببینید در این قسمت روایت که مهور را استثناء کرده در جلد 21 286 اونجا یک راهی برای علاج هست. باب 27 از ابواب مهور، اونجا مرحوم شیخ طوسی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه سأل تو ان رجل لحقت امرأته بالکفار وقد قال الله تعالی فی کتابه و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. به امام عرض بکند که این عقوبت معنیش چیه؟ فرمود اگر یکی از زنها از جامعه شما حرکت کرده، رفته به کشور کفر، به شهر کفر و با اونا ازدواج کرده، چیکار بکنید؟ و این فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم، چیکار بکنید؟ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. این دین رو کی باید بپردازد؟ این یعنی چی؟ ما معنی العقوبه. حضرت فرمود ان یعقب الذی وهبت امرأته علی امرأت غیرها، یعنی یتزوجها بعقبن، به دنبال او به باشی از زنهای اونا ازدواج بکند. خب این چه ارتباطی مهر دارد؟ فرمود فاذا تزوج امرأت غیرها فإن على الإمام أن يؤتيه مهرها. خب اگر یکی از زنها از این طرف رفته اونجا با اونها ازدواج کرده، اینم میتواند با یکی از زنها اونها ازدواج کند، مهریه را امام باید بپردازد. این نمیگوید اگر در ادای مهریه شما مدیون بودید دینتون را امام میدهد. میگه تو جبهه جنگ اگر با یکی از اونها ازدواج کردید مهر را امام میپردازد. این شاید بتواند کمک بکند که این چنین نیست که مهریه مطلقا مستثنا باشد. این برای اون روایت، این رو برای اون خوندیم. و علی المؤمنین یردو و الحمد لله رب العالمین.